میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سلام، ما از این به بعد توی باشگاه محسنی هر از گاهی یه اپیزود مستقل از اپیزود اصلیمون با موضوع متفاوت از اون موضوع اصلی منتشر میکنیم که بیشتر اوقات به موضوعات روز و فیلم‌های روز میپردازیم و این اپیزود هم قرار است که چهارشنبه ها منتشر بشه. این اولین قسمت از این اپیزود مستقلمونه که به طور خاص در مورد خانه پدری صحبت میکنیم و بعضی فیلم‌های دیگه هم که در حال اکران هستن. حالا از بچه‌ها میخوام که صحبتشون در مورد خانه پدری شروع کنن دیگه. من این توضیح قبلش بدم که میدونم جفت این دوستان از همون 7-8 سال پیش هم که موقع جشنواره این فیلم پرده اومد اون موقع هم دیدنش. یعنی اگر یه موقعی خواستید مقایسه هم بکنید بگید بعد.
سلام، مخلص همگی، امیدوارم خوب باشید و اپیزودهای قبلی رو گوش داده باشید. میخوام راجع به خانه پدری صحبت کنیم، فیلمی که این روزا حواشیش بر متنش غلبه کرد متاسفانه به علت خواستی که سیستم حکومتی داشت راجع به این فیلم و چندین بار توقیف سه بارش انجام شد و دوباره خدا رو شکر رفع توقیف شد و سینما دوستان تونستن دوباره این فیلم رو ببینن. این اپیزود رو اختصاص میخوایم بدیم به صحبت کردن راجع به خانه پدری و حالا فیلمایی که در ادامه در روز اکران هستن. چند تا نکته هست میخوام بهش اشاره بکنم که راجع به فمینیسمه. چند نوع کاراکتر زن میتونه محور داستان باشه تو فیلمایی که ساخته میشه. یه نوع کاراکتر زن غالب یا کاراکتر زن دارای اکت و دارای فعل و انفعاله، کاراکتری که مغلوبه نیست، میتونه حرفش رو به کرسی بشونه، میتونه کار انجام بده، میتونه محور درام باشه و کار رو جلو ببره، که کم داریم تو سینما ایران از این شکل. حقیقتش واقعا شاید بشه الگوهای خیلی معدودی رو اشاره کرد، مثل وارونگی بهنام بهزادی که یه خانومیه که مجرد مونده و توسط خانوادهش تحت فشار قرار میگیره و تصمیمات بهش القا میشه، ولی یک جایی بالاخره طغیان میکنه و تصمیمات خودش رو هم سعی داره بیان کنه و بروز بده. شاید چنین زنی کمتر داشته باشیم. غالب زنهای سینما ایران زنهای مغلوبه‌اند که به شدت دچار مشکلات روحی روانی شدن و تحت فشار قرار گرفتن و جامعه و نگاه مردسالار جامعه اونا رو به حاشیه کشونده. توی همین نوع پرداخت، یعنی زنان ستم دیده، یه نوع پرداخت داریم که از اون پرسوز و گدازا و اشک‌انگیزه و هدف فیلمساز در واقع اینه که اشک شما رو در بیاره و شما بگید وای زنای ایران چقدر جایگاه بدی داره و غمخواری بکنید براشون. میشه مثال زد، مثلا هیس دخترها فریاد نمیزنند پوران درخشنده که تو این تم و تو این نگاه ساخته شده. یه نگاه دیگه هست، نگاه سبک خانم تهمینه میلانی که میخواد یه جورایی حقوق زنان رو از مردان بگیره و مردان رو بکشه پایین و این نگاه یکم نگاه شاید جذابی نباشه، چون حرف فمینیست حرف برابریست و مساوی بودن، ولی به نظر میاد خانم میلانی دیگه اصلا به این قضیه هم اعتقادی نداره و ترجیح میده که نگاهش این باشه که زنها اصلا برتریت داشته باشن، که قائل شدن به این نگاه زیاد چیز جذابی نیست و سینماشون هم خیلی افت کرده خانم میلانی و طبیعتاً اون مخاطبای سابق رو نداره. زمانی که حالا دو زن رو ساخته بود، کار درخشان پنجام. و واکنش پنجم احسن که کار درخشانی هم بودن نسبت به کارنامه اخیرش، 3-4 تا فیلم آخرشون که واقعاً تماشا شاید سخت باشه تا آخر، بعید میدونم بشه اصلا تا آخر دید فیلمشون رو. و نگاه سوم، نگاه کیانوش عیاری، نگاهی که در عین غمخوارانه بودن شعار نمیده و قصد این رو نداره که الزاماً اشک شما رو در بیاره. توی صحنه ابتدایی فیلم و اون شوکی که به شما وارد میشه، غیر ممکنه شما گریه کنید، چون بهت زده اید. چیزی که کیان شهریاری از شما میخواد بهته، تعجبه و به فکر واداشتنه، نه گریه در آوردن. اینه که کیانوش عیاری و سینماش رو از بقیه متمایز میکنه. من متوقف میکنم که
آخه چی کار میخوایی بکنم؟
تو ربطه نداره، برو پایین.
وقتی رو به قبله مایی میزه، آخه چی میخوایی به خدا بگی ها؟ چی میخوایی بشنامی؟
دهنه تو آب بکش ملوک، سر به داغ میریزم حلقه تا این حرف نزن. برو بکنه درست، برو پایین. کجا داری میری؟
من پایین نمیرم. نه نمیرم.
ور میدارم اون قالیچه رو جره با جرش میدیم میزنم جلو صاحب شما. اون روی گند منو بالا نه.
هر کاری میخوای بکنی بکن. تو رو خواه من خواهی نمیرم.
نمیری؟
نه میخواه منو بیشه کرد. تو رو خواه.
این فیتیله رفتن از گوشت در بیار بیرون. برو به کارت برس. برو. ملوک. برو. میگم برو پایین به کارت برس. لکات اون چفته دارم از پشت بودن. نیام شهر رو شهیدت کنم. برو به کارت برس.
سلام به همه مخلصیم. خانه پدری از جهات خیلی متفاوتی فیلم قابل توجهیه. یکی از اون جهات همین بحث نقشیه که زن توی این فیلم داره. فیلمیست به شدت حامی از زنان ایرانی از 100 سال پیش تا الان. چیزی که خیلی توی این فیلم بولد و مهمه، ترقی جایگاه زن توی هر دوره ایست که این فیلم نمایش میده. حالا کسایی که فیلم دیدن میدونن اون نگاهی که از پنجره توی زیرزمین به بیرون انداخته میشه و فیلم رو وارد فصل بعد میکنه، یعنی از یک دوره شما رو میگیره میندازه به یه دوره دیگه با اون تابی که هر بار یه بچه روش نشسته، هر بار که شما میای توی نسل بعد قشنگ به شما نشون میده که زن داره پیشرفت میکنه. یعنی زنان این خانواده نسل به نسل دارن پیشرفت میکنن، تا اینکه آخر سر میرسیم به همسر شهاب حسینی که مینا سادتی نقشش رو بازی میکنه و دانشجوی پزشکیه و دیگه فیلم همونجا تموم میشه، تاب خالی داریم دیگه، نمای آخر، یعنی تموم شد. و قشنگ به شما نشون میده که در عرض کمتر از 100 سال زنان ایرانی از نقطه‌ای که به خاطر مسائل ناموسی هم نبوده، مثلا با یکی حرف زده بوده اون موقع دیگه،
حرفم شاید نزده، آره، بیرون رفته،
آره، آفرین،
یعنی رفته بیرون، آره، اومده
با یکی چیز بوده، از جایی که برای مسائل ناموسی کشته میشه و دفن میشه میرسی به جایی که دانشجوی پزشکی و تمام و تمام به سادگی فیلم تموم میشه. میخواد نشون بده که یعنی دوران گذار ایران، جامعه ایران از یه فضای سنتی خیلی خیلی سنگین و تا حد تهجرآمیز رو به مدرنیته نشون میده به بهترین شکل ممکن و بدون روایت قصه. این یکی از حالا این یه جنبه دیگه از فیلمه که فیلم بدون قصه گویی که خود کیانوش عیاری گفت دیگه، دوره‌ای که فیلم توقیف بود میگفتم اون صحنه ابتدای فیلم باید در بیاد، میگفت که من این کارو نمی‌کنم چون فیلم من قصه نداره، اگه اون صحنه تو فیلم در بیاد دیگه بیننده دنبال نمی‌کنه من، ولی به هر حال شما دنبال می‌کنی تا پایان میری باهاش. این یه جنبه دیگه است که خب خیلی بارز و بولده توی این فیلم که فیلم بدون روایت قصه تا پایان همه مخاطبین خودش رو می‌کشه، فرقی نمی‌کنه چه مخاطبی باشه، مخاطب میتونه منتقد حرفه‌ای باشه یا یکی از ماهایی که میری فیلمو میبینیم و تو آخر دنبال میکنیم. اما نگاهی که به زن داره فیلم، همونطور که خشایار گفت، بسیار نگاه مترقی و جالبیه و نقش زن در بستر و توی دل جامعه ایران رو به بهترین شکل ممکن روایت میکنه. این یه بحث در مورد زن. من یه اگه نکته در مورد نقش زن
تکمیل حرفت میخوام فقط بگم، یه نکته بگم، تیتراژ فیلم دیواره، دیوار کم کم در میشه.
در میشه،
خیلی مفهوم داره، یعنی داره حرف از امید میزنه، داره حرف از بهتر شدن میزنه. جایگاه زن در اجتماع امروز قابل مقایسه با 100 سال 500 سال 200 سال پیش نیست، بهتر شده. بله هنوز هم مشکلاتی در جامعه داریم، در جوامع سنتی ترمون تو روستاهامون شاید هنوز اوضاع خوب نباشه، شاید هنوز اون دخترکشی ها رو ما شاهد باشیم و بشنویم، ولی رنج و درصد باید بگیریم بروزش تو اون سالها کجا و امسال کجا. واقعا جامعه پیشرفت کرده و به جایگاه زن اهمیت داده شده و میگم این تو تیتراش هم حتی دیده میشه، دیواری که داره کم کم به در تبدیل میشه و تیتراش تموم میشه و فیلم شروع میشه.
من توی پرانتز چیزی هم بگم در مورد فمینیسم، مازیار اسلامی سری درس گفته داره، حالا کسایی که جدی تر میخوان حالا به سینما علاقه‌مندن، یه درس گفته، یه سری درس گفته داره که مؤسسه پرسش اینها رو در قالب DVD منتشر کرده. یکی از این درس گفته ها که 4 حلقه DVDه، نظریه فمینیسم در سینماست و توی اون دوره نکات جالبی رو میگه. یکی از بحثایی که مطرح میکنه که من فقط اشاره بهش میکنم که ببینیم وضعیت سینمامون از نظر نگاه به فمینیسم چقدر فاجعه است، من فقط در همین حد به اون درس گفته اشاره میکنم. میگه نظریه فمینیسم تو سینما چند تا دوره رو طی کرده. اصل بحث اینه که بازنمایی ظلمی که جوامع دارن به زن میکنن در سینما، یعنی بازنمایی این ظلم به زن در سینما یک بحثه، فیلم فمینیستی بحث دیگه است. یعنی فمینیسم در سینما یه نکته است، این که فیلم فمینیستی چیه. ما اگه اینجوری حساب بکنیم، من به ظرف قاطع میتونم بگم ما اصلا فیلم فمینیستی در ایران نداریم اساسا، ما فقط بازنمایی وضعیت زن در جامعه رو داریم. فیلم فمینیستی مثلا، حالا این دیگه خارج از اون درس گفته، فیلمی مثل اون فیلم نوار چیز بگو ایوه برمان فیلم نوار بیلی وایلدر که خیلی فیلم معروفیه، وودی آلن میگفت قرامت مضاعف. قرامت مضاعف یکی از فیلماییه که فمینیست ها به شدت قبولش داشتن. کلن فیلم نوار فیلمی که فمینیست ها قبولش دارن. چرا؟ چون فیلمیست تا حدی فمینیستی، بازنمایی وضعیت زن در جامعه نیست، زنی داره مستقل از نظر اقتصادی که اکت داره، فعاله،
فن فتاله
و اون
اغواگر.
زن اغواگر. فیلم نوار فیلمی که فمینیست ها قبولش دارن، چون یه ذره از این بازنمایی فاصله میگیره و میشه فیلم فمینیستی. به نظرم خانه پدری کیانوش عیاری تا حدی نزدیک میشه به یک فیلم فمینیستی. حالا این بحث که چرا اینقدر مردان سینمای ایران علاقه دارن فیلم زنانه بسازن یه بحث کلن دیگه است که خیلی منطقی نیست، ولی با این حال خانه پدری به نظر میرسه که یه قدم جدی برای ساخت یک فیلم فمینیستی است. مطرح کنم، یه ذره از محتوا فاصله میگیرم. اون در مورد سکانس اول فیلم خانه پدریه که من حالا همه جا گفتم، من به نظرم واقعا از نظر هنری و از نظر کارگردانی یکی از درخشان ترین سکانس های تاریخ سینمای ایرانه. یعنی بسیار بسیار فیلم درستیه، سکانس درستیه، خیلی خیلی خوبه، دکوپاژ، میزانسن، همه چی در اوجه، همه چی در اوجه، واقعا در اوجه و توی یه فضای بسته چند دقیقه شما رو میخکوب میکنه تو کل اون زیرزمین. من نمیدونم چند متره اگه حساب بکنیم، فکر کنم یه 7-8 دقیقه هم میشه سکانس اولش، حالا اون داستان قتل و اینا، و با یه هنرنمایی عجیب غریب تا پایان اون سکانس شما رو میبره و تا آخر فیلم به اون سکانس فکر میکنی و این خیلی جذابه. به نظرم کسایی که حالا فیلمو ندیدن برن ببینن و این سکانس اولش هم ببینن و واقعا لذت ببرن. حالا باز من بحث دارم غیر از این، تو اگه بحثی داری خشیار بگو.
لذت که البته در تکمیل حرفات بگم واقعا نفسگیره و خاطرم هست که تماشای دوباره فیلم تو اکران اخیرش بعد اکران جشنواره، اون چند دقیقه فیلم که تموم شده بود من اونقدر محکم دسته های صندلی سینما رو فشار داده بودم عضلات انگشتم گرفته بود، عضلات دستم کامل منقبض بود، نمیدونستم چی کار کنم، اسپاستیک شده بودم و به شدت تحت فشار روحی عصبی قرار گرفتم بعد دیدن اون چند دقیقه ابتدای فیلم و بقیه فیلمو تو اون شوک به سر میبردم. و اگر شاید اون حرفی که مینا سادتی آخر فیلم میزنه و تهدیدی که شهاب حسینی رو میکنه و میگه که آقا اگه اینجوری باشه دیگه من نیستم، برام لذت بخش میشه. چرا؟ چون میگم زن ایرانی از گور برخاست، حالا بالای گوری که گور اجداد خودش بوده سرپای استاده و حرفش رو میزنه. این میشه نگاه درست حسابی بزن، نه اون نگاه امول عقب افتادهی که میتونیم داشته باشیم که بگیم مردا موجودات کسافتی هن، اینا باید حذف بشن، اینا ما رو خراب میکنن. نگاه تحمیل میلانی رو دارم میگم، اینا زنا رو خراب کردن، زنا خیلی خوبن، زنا بدون مردا بهترن، این حرفا از 100 تا فوش هم بدتره. شما میخوای از جایگاه زن دفاع بکنین، نمیخوای رقیبتو از میدون به در بکنین. نکته دیگه راجع به خونه است. ما خونه رو به عنوان یه جای امن میشناسیم هممون. وقتی وارد خونمون میشیم خیلی حالمون خوبه، حالا ضرب مسئله هوم سویت هومو نمیدونم، از سفر میایم خونه میگیم هیچ جای دنیا خونمون نمیشه از این حرفا. ولی خونه توی خانه پدری اصلا امن نیست. یعنی از لحظه‌ای که پله‌های زیرزمین دوربین وارد زیرزمین میشه به صورت مسلسلوار ما دچار ذهنمون دچار ناامنی میشه، احساس میکنیم ای بابا الان که اتفاق بیفته، الان که یه گور جدیدی ایجاد بشه اونجا. این ناامن کردن خونه حس بسیار غریبیه و یاد کلمه حسر میندازه منو خیلی. چندین نسل یک خانواده در واقع محصور شدن و دچار حسر شدن تو خونه‌ای که قرار بوده مأمنشون باشه. این نگاه برگرفته از گذشته است که کیانوش عیاری داره در نوجوانی و جوانی خودش یه جا مصاحبه کرده بود، گفته بود بهش گفته بودن ایده خانه پدری از کجا میاد، میگفتش سال 50 خورده 54 اینا نشسته بودم یه خبری رو توی ستون روزنامه خوندم که خانواده عرب، احوازی عرب، دخترشون رو بخاطر اینکه از خونه رفته بیرون گرفتن، کشتن، انداختن تو کارون و 40 سال عیاری با این ایده زندگی کرده تا بالاخره ساختتش. اینجوری فیلمساز میشه آدم. لاپرقو کسی فیلمساز نشده، کسی هم بشه میشه منوچهر هادی که آخر عاقبتش رو داریم میبینیم که چیا داره میسازه. نگاه لاکچری که به زندگی داره و ماشینای خوشگل و کاراکترهای خوشگل و همه چی ترتمیز و پرزرق و برق، اون همونجا پروندهش بسته است منوچهر هادی برای هممون. ولی اینجاست که تازه کیانوش عیاری در سن 60 خورده ای سالگی، نزدیک 70 سالگی، تازه ما احساس میکنیم اه متولد شد، یه فیلمساز نو و نوگرا و بسیار متجدد ظاهر شده اصلا.
چیز خانم حدیث آبیار یه چیز، یه جمله جالبی در مورد کیانوش عیاری گفته بود، گفته بود توی وضعیت فعلی سینما ایران خیلی آدم نادریه، چون به طور میانگین اگه حساب بکنیم هر 2-3 سال یه بار یه فیلم تاثیرگذار ساخته. و میگم این خیلی جالبه، نرگس آبیاری هم چیزی گفته بود، مواسه مهدویان فیلمو تمجید کرده بود، فراستی گفته بود من کیانوش عیاری رو قبول دارم، البته که با خانه پدری مخالف بود، حال کاری ندارم. مازیار اسلامی میاد میگه که توی اون کتابی که ما تو فصل قبل در مورد صحبت کردیم، سینمای اصغر فرهادی بررسی میکنه، تو اون فیلم میگه تا قبل از ظهور فرهادی 2 دسته سینمایی‌ها ما بیشتر نداریم. یه دسته اونایی که میان میگن خب این وضعیت بدبختی ماست، و یه سری هم که مثل مجید مجیدی اینا میگن خب نه همه چی خوبه و معنویت و این داستانا. بعد توی همون کتاب می‌نویسه که البته شمایلی مانند کیانوش عیاری در طرف دیگر قصه قرار می‌گیره. یعنی یه آدمیه که همه می‌دونن، همه کسایی که سینما ایران رو دنبال می‌کنن به عنوان یه آدم کاملا متفاوت، مسلط و درجه یک می‌شناسنش.
من چندین سال پیش فکر می‌کنم زمان جشنواره بودش، 4-5 سال پیش، سر کلاس از من نظرم پرسیدن و بعد چند خطی هم راجع به فیلم نوشتم. گفتم که فیلم از نظر من فیلم و نه فیلمساز، فیلم ضد ملیه. همچنان بر این باورم که فیلم ضد ملیه. این فقط بحث تم نیست، این بحث جای دوربینه. درست بحثی که سر فیلم خانم آبیارم داشتم. تعمیمی که عیاری میده، یه واقعی اینطوری اتفاق افتاده، یکی دخترکشی کرده. ما 80 سال رو داریم ادامه میدیم. تو این 80 سال یه انگار که این داستان تکرار میشه، مدام داره توی یه دایره وسته تکرار میشه. من موضعی که همون چند سال پیش گرفتم این بود، گفتم من در تمام طول عمرم این اولین فیلمیه که موافقم اکران نشه، به خصوص در خارج، چون در خارج این فیلم، اکران این فیلم با این تعمیمی که در درون فیلم هست، به معنی اینکه آقا اینا نه تنها فوندامانتالیستن بلکه اینا تروریستن و اینا ما قبل در واقع تمدن و مدرنیزم و انسانیتن، اینا نزدیک به طالبان و نزدیک به داعشن. فیلم با این تعمیمه داره این کار رو میکنه. آیا با آگاهی و شعور این کار شده؟ نه. من به نظرم عیاری بدون که باش صحبت کرده باشم،
یه بحث هم من بیام تو حاشیه مطرح کنم در مورد رفع توقیف فیلم، که فیلم 3 بار توقیف شده و دفعه آخر اکران شد، چند روزی از اکرانش گذشت، با دستور دادستانی فیلم توقیف شد و بعد از دستور دادستانی فیلم دوباره رفع توقیف شد. دفعه دومی که رفع توقیف شد، اون چیزی که گفتن این بود که از درایت آقای رئیسی به خاطر حل مشکل این فیلم تمجید کردن، که قبل از اونم در مورد یه سری زندانی های امنیتی این کار کرده بودن و بعد از خانه پدری هم باز تو سینما یه حرکت اینجوری اتفاق افتاد. اگر گفتید من اینجا میخوام یه سوال مطرح کنم، حالا همین مثلا یه هفته پیشه تو همین دوران بیخبری اینترنتی ما که به جهان پیرامونمون دسترسی نداشتیم و طریق SMS مثل 20 سال پیش کار میکردیم، یه اتفاقی افتاد که بعد از وصل اینترنت ها اعلام شد و گم شد لای خبرها. با پیشنهاد آقای رئیسی و موافقت رهبری، خانم پگاه آهنگرانی عفو شد. چیزی که منو به فکر فرو میبره اینه که آیا خانه پدری واقعا توسط دادستانی توقیف شد یا نه، یه برنامه از پیش تعیین شده بود برای اینکه توقیف بشه و بعد با دستور آقای رئیسی رفع توقیف بشه تا درایت ایشون رو ما بیشتر متوجه بشیم. حرکت قشنگی نیست با یه همچون فیلمی این کارو کردن و اساسا با سینما این کارو انجام دادن، یعنی سینما رو ابزار تبلیغات کردن اصلا کار درستی نیست، بلعکس فیلمی مثل خانه پدری و این حجمی که به مردم وارد میشه برای اینکه خب اوه فیلم داره جمع میشه ما بنریم ببینیم و اینا، و یه ذره بازیچه قرار دادن مردم و سینما توی رفع توقیف آخر فیلم خانه پدری واقعا جای سوال داشت، که امیدوارم
فرشته نجات میشه دیگه.
آره فرشته، و این به نظرم این نکته ایه. و یه بحث دیگه هم در مورد توقیفش دارم که اونو بعد از حرف تو میزنم اگه چیزی داری بگو.
نکته که میخواستم بگم راجبه،
فقط یه نکته بگم تا این بحث هنوز بحث نشده، من این فیلم با چند تا دوستام رفتم سینما، همه نشسته بودن و هم دیدی که سینما ایران هم بعد من میدونستم، گفتم آقا زودتر بریم بشینیم این فیلم اولش مهمه، سینما ایران که میگه میشین تا 5 دقیقه که اجداد رد میشه، یکی میاد یکی نور میندازه یکی اون پایین خرش دیسی باز میکنه. این تیتراژی که داشت میرفت من تنها که یه دفعه فیلمی که شروع شد میخوام بگم سکانس اولش تایید حرف شما بهت القا میکنه که آقا قرار یه اتفاقی بیفته. من یه لحظه دور و برم نگاه کردم، سکوت مطلق تو سینماست، یعنی همه اینطوری یه دفعه رفتن تو پرده منتظرم ببینن چی میشه. راستش هیچ کی جمع نمیخوره. تو اون اتفاق اصلی فیلم که میفته دقیقاً همین است. تا چند دقیقه بعد تو شوک اون تو میمونی. یعنی اصلا هم تو هی نگاه میکنی میگی واقعا چی شده؟
اصلا هنر کارگردان اینه که یعنی این کاریه که میگن فیلم‌های حرفه‌ای این کارو انجام میدن دیگه. تماشاگر رو میندازه جلو از قصه. یعنی شما از وسطای سکانس اول میدونی که این دختر رو میکشن. که قشنگ متوجه میشی. ببین خود دختره میفهمه. یه جا میگه تو آب بهش میدن. ببین خیلی اصلا خیلی تکان دهنده است. و
ذبح دیگه.
آره ذبحش میکنن دیگه. یعنی از یه جا وقتی میاد به داداشش علنگوشو در میاره میگه این علنگو مال تو، بذار من برم. وقتی آب بهش میدن تو میفهمی که اینو میکشن. میفهمی نه اینکه حالا 100% مطمئن باشی تو بار اول، ولی تو از قصه میافتی جلو. و یعنی واقعا کار یه آدم معمولی نیست. کسی که استخون خورد کرده توی این حرفه میتونه یه همچون سکانسی رو بسازه.
مادرم بهت میگم اینجا بچه داری کنی.
من چه میدونم؟ برو کار تو بکن.
آقا جون میخواد منو بکشه.
چی؟
من بگو دیگه، میخواد منو بکشه.
من چه میدونم؟
تو میدونم میخواد بکشه. من چرا بری؟ عجب
برو کارتون کن، میرم با آقا میگم. آقا
سر جونه گرم چه آقا
نفت کن آقا
بکن
چیه؟
آقا میخواد آقا بکن.
علنگو آماله تو فقط راستشو بگو.
من اینا رو میخواد چی کن؟ آقا میخواد منو بکشه؟
من تو برادرم نیستی.
نه تو واسه همون آبرو گذاشتی؟
خدا من کاری نکردم.
نکته بعدی که میخواستم بگم راجع به خود کیانوش عیاری و ذهن پویاشه. اصولا وقتی میتونیم فیلمی در دفاع از یک جنس، یک نژاد یا هر چیز دیگه تو این دست بسازیم که از بازی‌های سیاسی فارغ شده باشیم. چیزی که توی جهان اتفاق افتاد، جنبش هایی که در جهان اتفاق افتادن در دفاع از حقوق زنان یا دفاع از حقوق نژادهای مختلف، همه بعد از گذار جوامع از مارکسیست و سوسیالیست و فلان و این داستان ها دیگه داشت رنگش رو میباخت. سیاست کم کم رنگش کم شده بود. حالا حرفای جدید زده میشه، حالا حرف از چیزای جزئی تر زده میشه. اونم چیه؟ جنس و نژاده. اینو میخوام از اینجا بهش برسم که کیانوش عیاری از زمانه خودش جلوتر فکر میکنه که میاد خانه پدری رو میسازه. ماها هنوز درگیر اصلاح طلب اصولگرایی، ماها هنوز درگیر اینیم که کدوم جبهه سیاسی بهتره، کدوم به ما بهش بهتر کمک میکنه، بد و بدتر چیه فلان. کیانوش عیاری اینا گذشته. تو هیچ فیلمیش هم هیچ اشاره سیاسی اونجوری هم نمیتونید پیدا بکنید. فیلم ها غالبا فیلم هایی که حرف میزنه، حرفی که در روز خودش شاید فهمیده نشه ولی بعدها میگیم چه نگاه متجددی. همون فیلم راجب پیوند، بودن یا نبودن، خودش توضیح میده، میگه که تو مدرسه درس میخونده که یه تعداد اقلیت هم بودن تو مدرسه. این مدرسه مثلا زرتشتی داشته، یهودی داشته، ارمنی داشته. شیر آب اونا جدا بوده. یعنی همه بچه های مدرسه از 10 تا شیر آب استفاده میکردن، یه شیر آب با فاصله چند متر برتر بوده، بچه های یهودی و مسیحی و زرتشتی از اون شیر آب میخوردن. کیانوش عیاری میگه من اون موقع از اون شیر آب میخوردم. که به من میگفتن کیانوش مسلمونی؟ شک کرده بودن بهم. ای بازخواستم میکردن که چرا از اون شیراب میخوری؟ میگفت من اون موقع میگفتم چه فرقی داره، اونم آدم منم آدمم بی. که حالا میگفت اونجا ایده ترکیب شد با ایده پیوند و این داستانا و یه فیلم درخشان شکل گرفت.
به هر حال اینم نکته ایه. من حرف آخرمو در مورد فیلم بزنم، یه جنبندی بکنم، یه موضوع رو مطرح میکنم، کوتاه بهش اشاره میکنم و بعد جنبندی. سر توقیف فیلم دو تا مطلب مطرح شد. اول از همه موقعی که فیلمو نمیذاشتن اکران بشه و یه بارم توی دو سه روزه اکرانش کردن و بعد برش داشتن، میگفتن که سکانس اول فیلم و اون صحنه معروفه که حالا توی فیلم هست دلیل اصلی مخالفت هاست، که اگر این نما و این پلان در بیاد فیلم میتونه اکران بشه. فیلم دوبار با همون پلان اکران شد و باز توقیف شد. اون چیزی که به نظر میرسه دلیل اصلی توقیف فیلم بود، نه تو بار آخر، چون میگم توقیف آخر رو من بیشتر یه شو سیاسی میدونم تا یه اتفاق از این دست که تو سینما ایران زیاد تجربه کردیم، میان فیلم‌ها رو توقیف می‌کنن پرده می‌کشن پایین. توی توقیف‌های قبلی به نظر می‌رسه یه دلیل اصلی وجود داره، اون هم نگاه فیلم به مذهب، که از طرف کسایی که حالا تصمیم گیرندن برای سینما ایران احتمالاً این نگاه درست درک نشده و فیلم اهانتی دانسته شده به خانواده‌های مذهبی، چون پدر اصلا سر یک مسئله ناموسی در عین تهجر این کارو میکنن و بعدم که شمشیر تزیه خونی رو برای تست کشته شدن چیز استفاده میکنه، کشته شدن دختر استفاده میکنن. اون چیزی که این وسط درست درک نشده اینه که این فیلم نگاه نقادانه داره، نه نگاه تقابل با مذهب. تو همون خانواده ای که مهران رجبی به عنوان پدر خانواده با پسر کوچیکش دختر خودش رو میکشه، توی همون خانواده تو همون دوره زنانی که اونجا توی اون خانواده زندگی میکنن با این کار مخالفت میکنن و همه اونها هم مذهبی هم. من اصلا کاری به این ندارم که فیلم آیا در نه، اصلا من فیلم اصلا میگم تقابلم باشه باید باشه، فیلم مشکلی نداره با فیلم ساخته بشه، ولی این نگاه درست درک نشده. یعنی به قدری سوژه ها توی فیلم توی درک سوژه ها توی فیلم اشتباه صورت گرفته که یه اتفاق عجیب غریب میفته که فیلم سه بار توقیف میشه. یعنی هیچ جای دنیا حالا توقیف بماند نداریم، توقیف سه باره نداریم. یعنی اینقدر کج فهمی صورت گرفته که نمیفهمم آقا نگاه این فیلم اصلا این فیلم دنبال چی هست. یک نفر نمیاد به این پاسخ بده که آقا فیلم واقعا میخواد چیکار کنه. میخواد مذهبی ها رو بکوبه، میخواد مذهب رو بکوبه، میخواد نقد کنه، به جایگاه زن داره نگاه میکنه، چه سیری رو طی میکنه. به هیچ کدوم از اینا توجه نشده. یعنی توی سطحی ترین لایه فیلم موندن و انگار هی منتظرن این فیلم رو توقیف کنن. مشابه این اتفاق توی چیزم افتاد، سر فیلم من مادر هستم، که یعنی در حرفم چیه، یعنی هدفم از این بحث مذهب تو خانه پدری چیه، میخوام بگم درک درستی از سینما وجود نداره. یعنی ما نمیفهمیم که آقا یه فیلمی رو که باهاش یه سوژه ملتهب داره رو بشینیم اول نگاه کنیم بفهمیمش، ببینیم واقعا چی داره میگه، یکم از ظاهر فاصله بگیریم. من تو اپیزود تو فصل قبلی گفتم من مادر هستم فریدون جیرانی، من هر جا امکانش باشه میشینم و با دلیل و منطق ثابت میکنم که این فیلم هیچ گونه حکمی خلاف شرع نداره. نگاهی که این فیلم داره به شدت درست و کاملا منطبق با مذهب. ولی اون موقع چی بود؟ آقا فیلم قصاص رو برده زیر سوال. اصلا ببین میگم دیگه نمیفهمید، نمیفهمید چی فیلم چی داره میگه. تو لایه اول فیلم میمونه، بعد حکم خودش رو تسری میده به همه فیلم و میگه آقا هرچی من میگم باید انجام بشه.
اصلا من شنیده بودم میگن که خانه پدری فیلم ضد ایرانی و ضد مردمیه نمیدونم فلان.
آره دیگه.
آقا چه ربطی داره به ضد ایرانی بودن؟ مگه ما اینجا بحث ایران و آمریکا و اینا داریم؟ مگه فیلم مثلا اشاره‌ای داره به این که مثلا این نمیتونه توی کولومبیا اتفاق افتاده باشه، این اتفاق هر جایی میتونه افتاده باشه؟ اصلا چرا ما باید اینجوری فکر کنیم که نه ما داریم ایرانی‌ها رو خراب می‌کنیم؟ کیانوش عیاری نباید این ایرانو اینجوری نشون بده. مگه قرار خانه پدری ویترین باشه؟
اصلا
من نمیدونم چه اصراری ما داریم که فیلما رو تعمیم بدیم بگیم نه این حتما الی آخر
اصلا ویترین باشه. پس با این حساب جانگو فیلمی ضد آمریکایی است، چون داره به یک بخش واقعا آمریکایی‌ها میتونن بگن ما برده‌داری نداشتیم،
جزء تاریخ هست.
بس ببین بخشی از ناکن بخشی از واقعیت جامعه ما اینه.
ما هم در تاریخ جامعهمون و مملکت داشتیم اینو، نمیتونیم بگیم نداشتیم.
فرق ما اینه
اونا میپذیرن ایراداتشون رو و رفعش میکنن و میشن آمریکای امروز، میشن سوئیس فلان، ولی ما نه، ما میگیم نبوده، انکار میکنیم.
وقتی انکار کنیم درست نمیشه،
کاملا درست،
در خفا ادامه پیدا میکنه و میشیم این چیزی که امروز هست.
اصلا تعمیم پیدا میکنه، میاد الان تو فیلم خوب میسازی، میخوان جای نشون بدن، میگن نه این سیاه نمایی،
سیاه نمایی. اصلا من یادمه
قسمتی که تو این مملکت در حال حاضر هست، نمیتونی بگی آقا مثلا یه عده‌ای الان تو این مملکت شبیه به مقصد کوچک زنگ زده زندگی نمیکنه.
من تو فصل قبلی یادم هادی نکته‌ای گفت در مورد فیلم شاپلیفترز، دوستان فروشگاه، دل دوست ها، حالا هرچی، این سیاه نمایی علیه ژاپن، این فیلم
با اون نگاه
ایرانی نگاه بکنی، این فیلم سیاه نمایی، فیلم درخشان، یعنی همه ابناء بشر این فیلم، یعنی امکان نداره کسی انسان باشه این فیلمو ببینه ته دلش نلرزه، به قدری انسانیت جاریه توی این فیلم. ولی از نگاه ما، با نگاه مسئولین ما، این فیلم سیاه نمایی علیه ژاپنه، جانگو علیه آمریکا، خانه پدری علیه ایران. آقا این بخشی از واقعیته، شما واقعیت رو نمیتونی حذف کنی. شما میخوای بگی آقا ما تهجر مذهبی تو ایران نداشتیم، نداریم.
بعد ببین این ناشی از ضعف خودت میشه. تو اگر به ژاپن مونت مطمئنی، میدونی دنیا بهت اعتماد دارن، 100 تا از این فیلم هم بساز. من اگر روزی یه بار اینم ببینم، باز تو دلم شک نمیکنم که آقا ژاپن ژاپنه، ژاپن الان اصلا برای خود ژاپنیه. نمیام فیلمو ببینم میگم او ژاپن اینه بابا، و اینکه واقعا بشه پس همین ژاپن علکی میگفتن.
از جمله
ایرانی بودن تو افتخار میکنی یا فکر میکنی که الان شاخی و نه فلانی، دیگه با دیدن یه فیلم بعد ازت که در مورد فکر بد نمیکنم، میگم آقا ایران هم ایران.
یه دیالوگ ماندگار داشتم، گفت نگاه میکنی ژاپن برای خودش ژاپنیه. اصلا دیالوگ قشنگ، دیالوگ.
خب الان در مورد خانه پدری پس صحبت تمام.
من حرفی ندارم، فقط به جز اینکه فیلم بسیار فیلم درخشانیه، خیلی فیلم خوبیه و واقعا یه فیلم متمایز از فیلم‌هایی که ما تو سینما ایران می‌بینیم و اگر ندیدینش حتما ببینید.
واقعا به من برادر کوچکتر توصیه می‌کنم ببینیدش.
ما به عنوان اون چیزی که قشر تو سیزن قبلی گفتن تو امریکا ریویو میکنن فلان میکنن، یه قسمت کوچولی آره مفصل‌تر ریویو ما پیشنهاد میکنیم خانه پدری رو پس برام ببینم.
حتماً.
همزمان به خانه پدری فقط خیلی کوتاه چند تا فیلم پرده اکران داریم که دو سه تاش بحث در موردش بیشتره، ویژه‌تره، سر و صدا بیشتره، حالا به هر دلیلی فروشش. این دو سه تا رو من میگم، میدونم شما دیدین، نظرتون رو کوتاه در موردش بگید که حالا باز به قول خودتون پیشنهاد میدید یا نمیدید، هر چی که میدید فقط کوتاه باشه. اولیش فیلم مسخره باز.
بگم مسخره باز، من ببین، من مسخره باز رو توی دو سوم ابتداییش دوست دارم، فیلم خوبی در همین حد، دو سوم ابتداییش، یک سوم پایانی فیلم که دیگه کاملا سورئال میشه به نظرم، کاملا برام غیر قابل درکه. از دوستان و رفقایی که فیلم دیده بودن هم پرسیدم، متفقا اشاره دارن که کسایی میتونن با این فیلم ارتباط برقرار بکنن که تئاترهای همایون غنی‌زاده از جمله میسیسیپی نشسته میمیرد رو دیده باشن. من فیلم رو دوست ندارم با این حساب، چون یک سوم پایانیش همه چیز رو از من میبره و برای من هنوز گنگه، من نمیفهم تو فیلم چه اتفاقی افتاد. یعنی یک سوم پایانی فیلم یه کاری با فیلم میکنه که نمیفهمی چی شد. منتها از یک جهت که یکی دو بارم اشاره کردیم توی پادکستمون بهش، من به این فیلم احترام میذارم و به قول شما فرنگی ها یه پوینت بهش میدم. اونم این که این فیلم واقعا یه خودارضایی سینماییه برای کارگردانش، یعنی به فیلم های مورد علاقش، به تئاتر های خودش، به اون چیزایی که دوست داره یه ارجاعی داده و برای خودش یه کاری کرده. از این نظر فیلم اوکیه، ولی من خیلی باش ارتباط برقرار نمی کنم. اما علی نصیریانش استثنائیه واقعا و خیلی خوبه علی نصیریانش، اما در مجموع فیلم مورد علاقه من نیست.
به نظرم ما تا تجربه تو ژانرهای مختلف نکنیم سینما اون سینما نمیشه. معتقدم مسخره باز و تجربه های مشابه باید تو سینمای ایران باشن، هر روز هم باید بیشتر بشن، حتی اگر کیفیت های متوسطی دارن. نمیگم کیفیت بد، مسخره باز شاید کیفیت متوسطی داشته باشه، شاید یه جاییش واقعا پوز روشن فکری باشه، شاید یه جاییش یه ارجاهایی داره که بیشتر برای اینکه بگه من خیلی آدم روشن فکری ام و اینا گذاشته باشه، یا اون حرکت مضحکش توی جشنواره برای اینکه جایزه‌شو بگیره یه کارگر عزیز دوست داشتنی افغانی رو فرستاد که خدا اون کارگر رو حفظ کنه، ولی این حرکت، حرکت درجه دویی که من این جایزه رو دوست دارم میگیرم، این جایزه رو دوست ندارم نمیگیرم، این کودکستانی بازیایی که در آورد دوست عزیزمون فیلمساز عزیز. ولی همه این حواشی رو میذارم کنار، بریم توصیه میکنم به دیدنش به خاطر اینکه سینمای جدیدیه، حرف جدیدی میزنه، از قفس بسته کمدی ها و فیلم های اجتماعی نما خارج شده. این مسخره باز اونی نیست که شما فکر میکنید. خواهشم ببینیدش به این دلیل که از قفس اون آپارتمان ها و دعواهای زن و شوهری اومده بیرون. خدا رو شکر زن و شوهر نداره اصلا فیلمش، خیلی هم بهتر که نداره. کشتن ما رو با این خورده جنایت های زن و شوهری و 15 سال ما داریم، نزدیک 20 سال داریم خورده جنایت ها رو میبینیم. بذارید نفس بکشیم با سینما، با مسخره باز.
توصیه میکنی ولی دوست نداری فیلمو؟
فیلم محبوبم نیست. نه فیلم محبوبم نیست.
باستادم تو جشنواره آرتان خوش نبود از این فیلم.
آره بدتر. نه فیلمو دوست ندارم.
ولی من ما تو توییتر هم گفتیم دیگه که فیلم رو هرچی هست باید دید.
باید دید.
همچنان هم همین هست.
قاسم خان
آقا اومدن صورتشون رو ماشین کنه.
دستم خورد.
دیگه هر دفعه این کنسرت آشغالت رو باز میکنم توش مو از الاغ میفهمی؟
مو از خودمونه شاپو.
معلوم نیست دولت داره چیکار.
دولت باید چیکار کنه؟
قلبم گرفت.
خفه شو.
این چه خوشگله.
یه زنی؟
یه زن؟
مو بالای 50 سال
زمیمه پرونده.
تو میخوای هنرپیشه سینما بشی یا تئاتر؟
مسخره.
من هنرپیشه هستم.
تو مسخره بازی.
آرایشگاه زنونه است. اینجا سلمونیه. سلمونی.
عکس من بر عکس من فارغ زهر در دقمم.
این مغازه آقا جان از این حرفا نزنی. حرفا خوب بزنی.
فیلم بعدی که ما تو سیزن قبلی هم در مورد کارگردان صحبت میکنیم خیلی مشتاق بودیم ببینیمش، ولی مثل این که کاخ آرزوامون فرو ریخت. فیلم مطرب.
راجع به مطرب باید بگم که متاسفم برای خودم.
متاسفم برات.
واقعا متاسفم برای خودم. من یه حساب ویژه روی کیایی باز کرده بودم به عنوان فیلم ساز و نویسنده فیلم نامه سینمای بدن فهم، کسی که میدونه مخاطب عام باید سلیقش بیاد بالا، سلیقش رو با خط ویژه آورد بالا، سلیقش رو با بارکد آورد سقف و یکی از عواملی که اصلا باعث شد کسی جواد رضویان رو تو سینما تحویل نگیره مصطفی کیایی بود. حالا یه دفعه با کله رفت زمین، برگشت به جایی که هزار پا قرار میگیره
و خودش شروع کرده بود
با... و با بعد از ظهر سگی برگشت به جایی که اصلا بهش تعلق نداره. آیا ساختن یک کمدی بفروش اینقدر میارزید که شما کارنامت رو با این فیلم خراب بکنی؟ فیلمی تحویل بدی سرشار از کمدی های جنسی درجه 2-3، پر شوخی های تلگرامی، شوخی های که ماها شاید اصلا خوبم نباشه ولی با همدیگه میکنیم خیلی از این شوخی ها رو، شوخی چیپ میخندی یا 5 ثانیه. خیلی موقع تو سینما حتی من اون 5 ثانیه رو دیگه نمیخندیدم، میگفتم بابا نکن این شوخی مال تو نیست. شما شوخی‌های درخشانی داشتی قبلا، چرا باید میدون رو خالی بکنی دوباره برای ساختن کمدی‌های سخیف. استفاده از پرویز پرستویی خوبه. پرویز پرستویی قبلا کمدی‌های درخشانی کار کرده و این کار است، واقعا نمیتونیم بگیم کمدی کار نیست. استفاده از میمیک صورت پرویز پرستویی باشه، خوبه، اشکال نداره، استفاده کن، ولی یادت نره که علیرضا خمسه 30 سال پیش چاپلینوار بازی میکرد، از میمیک صورتش هم استفاده میکرد و صامت میخندوندت. هنوزم کمدی خمسه در 60 و 70 و اوایل 70 ببینید ریسه میرید از خنده، گاهن صدا و سیمای عزیزمون نشون میده. این کجا و آن کجا میخوای دوباره از اون استفاده بکنی؟ ولی اصلا هیچیش به هیچیش نمیخوره. به شعور مخاطبت داری با این وصلت احمقانه داری توهین میکنی. اصلا این چه وصلتیه؟ این چه عشق و علاقه ایه؟ فیلم فارسی یعنی چی؟ یعنی همین مطرب مثال 1398 یک فیلم فارسی، تازه سخیفتر از فیلم فارسی به نظرم. فیلم فارسی تکلیفش معلوم بود، تایتل داشت روش، مردم میدونستن میرفتن میدیدن. عاشقان فیلم فارسی تکلیفشون مشخص بود، تایتل مصطفی کیایی روش نخورده بود.
من
قرار بود کوتاه باشم. آره. من ببخشید رفتم روی منبر دیگه.
مطرب فاجعه است. مطرب فاجعه است. هیچی نداره. نه فیلمنامه داره، نه کارگردانی داره، نه شوخی درست حسابی داره. یه کمدی موقعیت ما تو این فیلم نداریم. همش کمدیای دیالوگیه. و یه قدم بسیار بسیار بزرگ و بلند رو به عقب برای مصطفی کیایی و برای همه کسایی که توش بازی کردن با پایان‌بندی احمقانه و مصداق بارز یه فیلم فارسی به قول خشایار، بدتر از فیلم فارسی. و من برای تایمی که توی سینما گذاشتم فیلم رو دیدم و برای خنده هایی که داشتم به قول انگلیسی هم میگن گیلتی پلژره، یعنی لذتیه که احساس گناه میکنی. خنده هایی که داشتم همش این شکلی بود و واقعا خیلی فیلم بدی.
و جالبیش اینه که من حالا با اطرافیانم در تماس هم همیشه، فیلمایی که میبینن یا زنگ میزنن میگن کدومو ببینیم، چی ببینیم، فلانه. کسایی هم که عامن و مثلا خانواده و فیلم میبینن مثلا ما حالا جدی تر پیگیر نیستن، تقریبا هیچ کسی من صحبت نکردم راضی باشه. یعنی مورد داشتیم مثلا یه رو از منسال بادر نیستم یا هزار پا هم تعریف میگم که خوب بخندیدم، ولی از این اصلا راضی نبود.
هزار پا فیلم خوبیه نسبت به این.
شرف داره هزار پا.
شما و این ابراهیم خوشیده هر که کمرشه بیاد جلو، میخوایم امشب این سالان رو منفجر کنیم. حالا ما بلند که
میشه وقتی فرا بود یه اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز به هم میاد. مطرب
چرا فکر میکنی همه ی آدم ها شب تا صبح دارن البته میکنن؟
تو خودت جوانی ها شب تا صبح چیکار میکردی؟
من میرم تو اتاق درها رو میبندم، پنجره رو میبندم، پرده رو میکشم.
حالا پسرم فاد
فاد چطوری همون جیگه فاد؟
آقا چونی سبک منه دیگه،
خاک بر اون سرت کنم با این سب.
بابا ما بابا سیامک این هفته میخوام یه خواستگاری.
بابا سلامت.
چی بگم بهشون؟
بهشون بگو گوه خوردن.
چرا؟ همشه خوارتن
گوه خوردی ها شده خوار منه.
نصف دینش با ازدواج کامل میشه.
امرام این نصف دیگه شو چی کامل؟
مدره فیلمی از مصطفی کیایی.
فیلم بعدی هم که آخریشه دیگه فیلم سمفونی نهم.
سمفونی نهم فیلم جالبیه. یعنی من نگاه هم به سمفونی نهم یه ذره بهتر از مسخره بازه. یعنی کلیت حرفم در مورد سمفونی نهم هم همون حرفایی که در مورد مسخره بازه زدم، ولی خب این فیلم به نظرم یه لول بهتر از مسخره بازه و یه فاز حرامزاده های لعنتی طور داره که داره با تاریخ شوخی میکنه و این جالبه. این جالبه. سکانس مرگ امیرکبیر، اصلا سکانس های مرگ امیرکبیرش بسیار بسیار درخشانه و فیلمی که باید دیدش، یعنی لذت بخشه. به قول یکی از دوستان میگفت در حد اینکه بعد از سر کار بری سینما بشوره ببره سر کارو، فیلم خوبیه.
سمفونی نهم همون حرفی که راجع به مسخره باز زدم باز تکرار میکنم، تنوع ژانر، حرف جدید، شکل جدیدی از سینما ما ها لازم داریم که ببینیم اون شوخی درجه یکش با هیتلر رو شاید اصلا در سینمای ایران چنین چیزی سابقه نداشت و نخواهد هم داشت، چون طنازی شخصی محمد رضا هنرمنده به عنوان یک انسان واقعا هنرمند. کاش میگم همه فیلمو ببینن و متوجه این شوخی هایی که با تاریخ کرده بشن و یه قیاس بدن به فانتزی هایی که قبلا تو سینما ایران ساخته شده. دموکراسی تو روز روشنی که آقای عطشانی کار کرده بود، به نظرم اینجاست که میفهمن محمد رضا هنرمند کیه. اونا که دموکراسی تو روز روشن رو دیدن میدونن چه لول پایینی کار کرده این دوستمون. آره فانتزی ساخته، دمش گرم، ولی فانتزی سطح پایین با نگاه متنزلی که داره. اینجا محمد هنرمند سر در میاره، میدونه داره چی میگه. این همسفری حمید فرخ نجات با ساره بیات و دیالوگایی که بینشون حد و بدل میشه و این مرزبندی که بین فرشته مرگ بودن با انسان بودن داره، خیلی شوتن نازیای جالبیه. یعنی یه جایی میگه آقا من انسان بودم نبودم، دوست دارم انسان بشم دوست ندارم انسان بشم. داره با فرشته مرگم شوخی میکنه حتی، یعنی در واقع با هیچی شوخی دیگه نمونده که نکرده باشه. و اشاره خوبی داشتی، تارانتینو وار این کار رو انجام میده. قطعا و قویا توصیه میکنم که فیلم دیده بشه، ایشالا که ببینن و لذت ببرن.
یه چیزی هم بگم که اولی فیلم بعد از انقلاب ایرانه که توش دوتا کاراکتر زن اومد هم لب میگیره.
بیا جلو نینی، من لیبلین. جونم رو به لبم رسونده مرد که آشغال.
شما کجا داریم میریم؟
تنها میمیرم، با هم میریم.
با هم؟ ببینید مثل که سوء تفاهم شده خانم برم، من بعد تو
بهم بگو ایوا، اینجوری بیشتر ازت خوشم میاد.
آخه شما کلن در مورد من دارین اشتباه میکنید، ماها اصولا نسبت به شما احساسی نداریم.
گی هستی؟
همه چیز گذر خواهد کرد، جهان نابود خواهد شد،
اما سمفونی نهم باقی خواهد بود.
سمفونی نهم.
سری اپیزودهای مستقل ما بود که از این به بعد تحت عنوان نمای نزدیک منتشر میشه. بعضی چهارشنبه ها با اطلاع رسانی قبلی توی شبکه‌های اجتماعی در قالب این اپیزودها در مورد مسائل روز و فیلم‌های روز سینمای ایران و جهان صحبت می‌کنیم. اپیزود اولی رو که شنیدید در مورد فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری بود. این اپیزود در تاریخ 8 آذر ماه 98 ضبط شد، اما چند روز بعد در یک تصمیم ناگهانی به اکران این فیلم در سینماهای کشور خاتمه داده شد. با این حال به دلیل اهمیتش ما تصمیم گرفتیم این اپیزود رو منتشر بکنیم. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، اپیزودهامون رو اگر دوست داشتید برای دوستانتون هم بفرستید. تا قسمت بعد.